آیت الله خاتمی این شب برگزار شد که تیم لبنیات حراز موفق شد 3-2 بر میزبان خودش خاتم اردکان غلبه کنه و به این ترتیب هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر با تداوم سرنشینی فولاد سیرجانی به پایان رسید که با 19 امتیاز در صدر جدول هست، با یک باخت و 6 برد و یک باخت در حقیقت در صدر جدول هست. تیم سپاهان اصفهان هم که صاحب در واقع دو شکست هست در جای دوم با 16 امتیاز، سایپا که بازی نکرد، تیم شهداب یزد از بازی نکردن شهرداری ارومیه که امروز به دلیل حذف تیم شهربند عراق با قرعه سرت روبرو شد و سایپا و شهرداری برامون بازی نکردن، شهداب یزد با 14 امتیاز به مکان سوم جدول صعود کرد و مابقی در واقع در انتهای جدول هم همچنان آذربایجان و رایاب ملل کردستان تنها تیمایی هستند که رنگ پیروزی رو تا الان ندیدن. به این شکل هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر پروندهش بسته شد. باید منتظر بود آیا در روزهای آینده همین مسابقات به شکل رفت و برگشت همیشگی در شرایط عادی و طبیعی که همه ساله برگزار میشد تداوم پیدا خواهد کرد، یا اینکه مسئولان فدراسیون والیبال به دنبال چاره اندیشی و در واقع اتخاذ مدل جدیدی برای برگزاری رقابت‌ها خواهند بود. آقای درشان
خیلی متشکرم. توضیحات جناب علی شاکری کارشناس والیبال رو شنیدید راجع به هفته هفتم مسابقات لیگ برتر والیبال کشورمون. آقای شاکری خیلی ممنونم، شبتون بخیر. و اما گفتگوی دیگر برنامه امشبمون قرار هست با جناب آقای دکتر مازیار کلاشی باشه. ایشون عضو هیئت مدیره انجمن صنعت ورزش ایران هستند و البته از اساتید دانشگاه دکترای مدیریت. قرار هست که دقایق خدمتشون باشیم و این بحثی که تا یک هفته گذشته بهش پرداختیم رو در گفتگو با ایشون هم مطرح بکنیم و انشالله به یه جنبندی هم برسونیم. آقای مهرانی گفتگو رو الان می‌خوایم آغاز بکنیم با توجه به مواردی هم که مطرح شد. آقای کلاشی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیز در خدمت شما.
زنده باشید، خیلی متشکرم. جناب مهرانی خواهش میکنم.
درود بر شما. آره به هر حال اشاره‌ای که شد به صنعت ورزش ایران، اجازه بدید که من از همین فرصت استفاده بکنم و سوالم رو اینطور مطرح بکنم که در حال حاضر صنعت ورزش ایران چه شرایطی رو داره و آیا تصور میکنید که با توجه به وضعیت موجود ما قادر هستیم که با تدابیری در مقاطع زمانی کوتاهتری میزان بهره‌وری رو در صنعت ورزش ایران افزایش بدهیم یا خیر؟
عرض کنم خدمتتون که من ابتدا در مورد خود اقتصاد ورزش صحبت بکنم، چون حالا صنعت ورزش میشه زیر مجموعه اقتصاد ورزش. برآوردهایی که برای اقتصاد ورزش تو ایران انجام شده یک عدد بسیار پایینیه که اختلاف بالایی داره با کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهایی که حالا همجوار ما هستن. تو ایران این برآورد 0.5% یا شاید هم کمتر، 0.5% تولید ناخالص داخلی و سهم اقتصاد ورزش هست یا به نوعی همون تولید ناخالص داخلی ورزش. حالا ما اگه بیم این تولید ناخالص داخلی ورزش رو یه خورده بشکافیم، میرسیم به خود صنعت ورزش که این صنعت ورزش میتونه کالا و هم خدمات ورزشی رو در بر بگیره. در بخش کالای ورزشی ما بخش صادرات و واردات رو داریم که وقتی آمارای مربوط به صادرات کالای ورزشی رو ما نگاه میکنیم در مقابل وارداتش یه اختلاف بسیار زیادی دارن و این نشون میده که کشور ما در بخش خود تولیدات کالاهای ورزشی یه خود داره ضعیف عمل میکنه و دلایل خاص خودش رو داره که حالا در ادامه اگه فرصت بشه حتما بهش اشاره خواهیم کرد. و این که ما وقتی میایم این عدد و رقم رو در کنار هم قرار میدیم، در کنارش وقتی هزینه های ورزشی خانوار رو نگاه میکنید بازن یه اختلاف وجود داره. یعنی کالاهای ورزشی و اون خدماتی که وجود داره، حالا بیشتر در بخش کالاها می‌بینیم که کالاها از مسیری غیر از مسیرهای اصلی که حالا گمرک اونا رو ثبت میکنه داره وارد کشور میشه و در نتیجه یه پتانسیل خوبی وجود داره برای اینکه تولید کنندگان ما حالا چه تو بخش خدمات چه تو بخش کالاها بتونن به یه سطحی برسن که درآمد خوبی داشته باشن و بتونن کمک بکنن به شکوفایی اقتصاد ورزش و در نهایت حالا تأثیری که میتونه بذاره بر جامعه و اقتصاد کشور. به نظر بنده این موانعی که وجود داره، یک سری موانع قطعا برای تولید کنندگان ما در کشور وجود داره و نیازمند این هستش که این موانع برطرف بشه، حالا چه بخش حمایتی باشه، چه بحث قوانین باشه، بحث تحصیلات باشه و مواردی از این دست. ما انجمن صنعت ورزش رو به این دلیل راه اندازی کردیم که یه حلقه مفقوده وجود داشت در این بین. وقتی یک نفر یک باشگاه ورزشی رو راه اندازی میکنه، یک خدمات تولیدی و یا خدمات حالا باشگاهی رو راه اندازی میکنه، بعضی مواقع داره این که بخواد به اون آیتم ها و مواردی که نیازمند هست که بهش برسه و بتونه به یک ثبات در راستای حالا درآمدزایی و خدماتی که میخواد ارائه بکنه به جامعه برسه، یه حلقه مفقوده وجود داشت. این انجمن سعی کرد که این حلقه مفقوده رو به نوعی پوشش بده و بتونه کمک بکنه، چون از نهادها، سازمانها و حالا وزارتخونه های مختلفی که میتونن در این هم دخیل باشن، نماینده های مختلفی وجود داره تو این انجمن. و به نظرم حالا اگه تقریبا 6 ماهه که انجمن راه اندازی شده و رسمان داره کار رو انجام میده، اگه بتونه خوب پیش بره، امیدواریم که بتونیم یک کمک کوچیکی بکنیم در راستای این که صنعت ورزش کشور و حالا اقتصاد ورزش کشور به اون سطح مطلوب خودش برسه.
بله، خب ما به اندازه کافی شاید مردم رو به اصطلاح روح و ذهنشون رو خسته کردیم از اینکه دائم هی داریم میگیم که این نواقص رو داریم، این تکرار مکررات مردم رو خسته میکنه. الان بحثی که وجود داره و من سوالم رو تکرار میکنم این هست که آیا در شرایط موجود ما میتونیم با طرحهای کوتاه مدت کارشناسی که البته باید در قالب یک برنامه هدفمند بلند مدت باشه، شکی در این نیست، آیا قادر خواهیم بود که با این طرحهای کوتاه مدت و میان مدت تا حدودی متحول بکنیم، به ویژه حوزه ورزش حرفه ایمون رو، حالا اون چی که در قالب صنعت ورزش شما اشاره فرمودید که خب یه مقداری ابعاد وسیع‌تری پیدا میکنه، زمان لازم رو ما نداریم به همین ابعاد بپردازیم، اما در حوزه ورزش حرفه ای تا چه اندازه ما میتونیم با چنین طرحهایی با قبول وضعیت موجود میزان بهره وری رو در ورزش حرفه ایمون به لحاظ اقتصادی و تامین منابع مورد نیاز بالا ببریم؟
خب اگه بحث فقط در مورد ورزش حرفه ای باشه، خب میرسیم به بحث باشگاه داری و اینکه حالا باشگاه های ورزشی کشور به چه صورتی میتونن درآمدزایی داشته باشن. الگویی که تو کل دنیا وجود داره به این صورته که بین 40-55% درآمد باشگاه از طریق تجارت به دست میاد، یعنی فعالیت های تجاری تقریبا بیشتر سهم باشگاه ها و حالا ورزش حرفه ای رو در اون بخش تشکیل میده. یه قسمتی که حالا بین 20-30% هست مربوط میشه به درآمد روز مسابقه و مابقی هم که حق بخش تلویزیونی و مواردی از این هست. ما اگه مورد اول دومی که حالا در مورد درآمد روز مسابقه است و حق بخش رو حالا بذاریم کنار، علاوه بر دلایل مختلفی که حالا وجود داره، ما بخش تجارت ورزشی رو داریم که باشگاه های ما میتونن وارد این کار بشن. ما اینو مفصل در یک برنامه صحبت کردیم، حالا سعی می‌کنم اینجا خدمت شما این موارد رو عرض بکنم. باشگاه‌های ورزشی میتونن از طریق حالا اون اماکن و فضاهایی که خودشون در اختیار دارن یا طرح‌های کوتاه‌مدتی که حالا خدمت شما عرض بکنم، مواردی که خودشون باشگاه‌هایی که در اختیار دارن میتونن از این باشگاه‌ها استفاده‌هایی رو ببرن، نه اینکه صرفاً استفاده‌های ورزشی باشه. میتونن بحث خدماتی رو اونجا، بحث تفریحی، این که در کشورهای مختلف هم داره انجام میشه، مثلا شما یک فضای بسیار بزرگی رو در اطراف ورزشگاه دارید، بلا استفاده که استفاده ازش نمیشه. میتونه مکانی بشه برای اینکه وقتی افراد میان بازی‌ها رو تماشا میکنن، به همراه خانواده بیان اونجا، از بیرون بشینن بازی رو تماشا کنن، لازم نیست همشون وارد ورزشگاه بشن. فضاهایی وجود داشته باشه که حالا کودکان و افراد دیگه‌ای که همراهشون هستن و نمیخوان بازی رو ببینن، یه فضای دیگه باشه، از اون طریق درآمدزایی داشته باشن. بحث کالاهای ورزشی هستش که خود باشگاه‌ها میتونن بیارن، نه اینکه صرفا خودشون تولید کننده باشن. قراردادهای مختلفی رو میتونن ببندن با تولید کننده های مختلف که بیان در زیر حالا لوگو و اون برند باشگاه این مجموعه رو فروش رو انجام بدن و سهمی رو از اون رو به دست بیارن، که ما این کار رو حالا در باشگاه سپاهان برای 2 سال قرار بود که انجام بشه، ولی خب به دلایلی انجام نشد و متوقف شد طرح درآمدزایی باشگاه سپاهان. در هر صورت چنین مواردی وجود داره که
شما با ما هم عقیده هستید که ما از فضاهای ورزشی دولتی موجود در کشورمون به دلیل فقدان برنامه‌های ثمربخش برای رونق گرفتن تجاری سازی در ورزش به درستی استفاده نمی‌کنیم و اینها در حقیقت بدون هیچ گونه استفاده‌ای روی دست دولت مونده و فقط باید هزینه استهلاک اینها رو باید بپردازن، در حالی که به نظر میرسه که اگر که ما هنری داشته باشیم حتی برای کسب درآمد از این مجموعه ها بایستی تلاش بکنیم دولت در به جهت رونق گرفتن تجاری سازی ورزش و به جهت کمک به توسعه ورزش حرفه‌ای اینها رو با شرایط تقریبا رایگان، البته با لحاظ قراردادهای کاملا تعهد آوری، به باشگاه‌هایی که در هر استانی فعال هستن به نوعی واگذار بکنه. حالا شما اشاره کردید به درآمدزایی در روز مسابقه، شاید به طرق دیگری هم بشه دامنه این همکاری رو، همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه رو افزایش داد. در این خصوص اگر بیشتر بتونید که توضیح بدید سپاسگزار خواهیم شد.
ببینید، ما حتی تغییر کاربری برخی فضای ورزشی رو در کشورهای مختلف دنیا هم داریم که این هم عملا استفاده ازش نمیشه. بخوام از موارد دیگه ازش استفاده بکنم و یه درآمد خوبی هم میتونه براشون داشته باشه، چون بلا استفاده این ورزشگاه فقط یک روز برای استفاده میشه و بقیه طول هفته ممکنه که اصلا هیچ استفاده ازش نشه. تورهایی که حالا تو کشورهای مختلف هم منظومه بدارن ازش استفاده میکنن، تورهایی که افراد مختلف و حالا هوادار، طرفدار و کسایی که علاقمند هستن به اون باشگاه یا اون تیم ورزشی در قالب اون تورها در مواقعی که حالا مثل بین دو فصل یا حالا در زمانی که بازی برگزار نمیشه این تورها رو برگزار میکنن، میان اونجا و برای بابت این که بخوان از ورزشگاه حالا از موضعی که وجود داره، از فضاهای مختلفی که در خود ورزشگاه وجود داره بخوان استفاده بکنن، پول خیلی خوبی هم میدن و میتونه یه منبع درآمدزایی حداقل برای دوره کوتاه مدت و یه هزینه کمی باشه. حالا بحث و مشکل اصلی به نظر من اینه که ما اصلا هیچ دید و رویکرد اقتصادی در هیچ یک سازمان‌ها و باشگاه‌های ورزشی خودمون نداریم. یعنی عملا مدیریت یک باشگاه، مدیریت یک سازمان هیچ دید اقتصادی نداره و اگر هم بخواد فعالیت اقتصادی رو انجام بده بیشتر به این فکر میکنه که نتایجش رو زود به دست بیاره، در صورتی که سرمایه گذاری و هزینه در بخش اقتصاد میتونه در دراز مدت به ما اون سود رو برسونه و یه درآمد پایدار رو برای حالا باشگاه یا سازمان عاید بکنه. به نظرم این ها اگه برطرف بشه خیلی
شما در رابطه با تولیدات ورزشی اشاره‌ای رو داشتید. حالا باز ما در همون قالب ورزش حرفه‌ای این رو من اینطور بپرسم که آیا این نبود برنامه و تفکر نگاه اقتصادی به مقوله ورزش و ورزش حرفه‌ای رو اینطور هم نمیتونیم ترقی بکنیم که همین باشگاه‌هایی که با همین شرایط ناخواسته و نامناسب مبالغ گزافی رو دارن هزینه میکنن، به هر حال درآمدهایی رو دارن که دارن هزینه میکنن، اما هیچگاه ما ندیدیم که به صورت یک قاعده و به صورت یک قانون در حقیقت لازم الاجرا و مقررات لازم الاجرا در داخل باشگاه بخشی از این بودجه صرف آموزش و پرورش استعدادهایی بشه که این باشگاه میتونه از ظرفیت‌های خودش به عنوان یک برند استفاده بکنه. ما در همین مسابقات لیگ قهرمانان آسیا دیدیم که بازیکنی که تولید یک باشگاه بوده، یک بازیکن جوان با یک گل سرنوشت ساز خودش میلیاردها تومان در حقیقت به اصطلاح اون گل برای باشگاهش آیدی به همراه داره، و یا اینکه اگر باشگاه های ما در حقیقت به درستی مدیریت بشن چقدر میشه که این تولیدات خود باشگاه رو با در زمان نقل و انتقال در اختیار باشگاه هایی قرار داد و درآمدزایی کرد. اساسا فلسفه بازیکنسازی و پرورش استعداد به عنوان یک کالا و تولیدات یک باشگاه چه اندازه ضرورت داره که در ورزش ما مورد بازنگری قرار بگیره، به ویژه در حوزه ورزش حرفه‌ای؟
این بخشی که شما بهش اشاره کردید و درستی هم بهش اشاره کردید، تو بخش تجارت که حالا گفتم 50 بین 40 تا 55 درصد درآمد رو به خودش اختصاص میده، حجم بالایی از 55 درصد دوباره برمیگرده به همین ترانسفر بازیکن و این که بخوان اون تولیدات که حالا اینجا میشه بازیکنی که پرورش میدن از سنین پایه میارن و حالا روشون کار میکنن، این یه درآمد بسیار بزرگی براشون به وجود میاره. البته یک سری حالا قوانین، یک سری مسائل حقوقی رو هم اونجا در نظر میگیرن که وقتی بازیکنی از اون تیم بخواد ترانسفر بشه به یک باشگاه دیگه، یک درآمد خوبی رو برای باشگاه وجود بیاره، نه اینکه شما بعضی مواقع میبینیم بازیکن‌ها ترانسفر میشن و اون مبلغی واقعا باید در اختیار باشگاه قرار بگیره در اختیارشون قرار نمیگیره. بنابراین اگه ورزش پایه رو بیان بهش بها بدن و واقعا روش کار کنن، چون وقتی ورزش پایه رو بخوان روش کار بکنن نیاز به یک سری امکانات، تجهیزات، حالا تجهیزات ورزشی و در کنار تجهیزات رفاهی، و حتی ما تو کشورهای مختلف میبینیم که از نظر بیمه، از نظر بازنشستگی، از نظر درآمدی، همه این موارد دارن بازیکن رو ساپورت میکنن که واقعا بازیکن هم تعهد داشته باشه و تنها دغدغه اون بازیکن این باشه که بخواد در همون حیطه ای که داره فعالیت میکنه، حالا چه ورزش فوتبال باشه، چه والیبال باشه، حالا چه بسکتبال و ورزش های دیگه، تو اون حیطه تخصصی، تو اون حیطه کار بکنه و فکر این نباشه که مثلا فلان اتفاقی براش افتاده باید چجوری بهش برسه و به اون اتفاق قول معروف جواب بده. در هر صورت اگه بخوان به درآمد پایدار تو این زمین هم دست پیدا بکنن، قطعا باید یه برنامه، یه پروتکل داشته باشن و از مدیرای استفاده بکنن که واقعا یک دید بلند مدت در این مقوله داشته باشن، نه اینکه ما به صورت دوره‌ای و حالا الان جدیدن که به صورت ماهانه مدیرها دارن عوض میشن و این میتونه لطمه بزرگی و به اون باشگاه و به طور کلی به ورزش کشورمون بزنه.
و طبیعتاً میزان رسیدگی به وضعیت آکادمی ها در باشگاه ها در قالب تعیین درصد مشخصی از بودجه که البته حالت سوری نداشته باشه چقدر میتونه کمک بکنه به این باشگاه هایی که در این زمین میخوان گام بردارن؟
ببینید ما تو این بخش کنم یه فاصله خیلی زیادی داریم، یعنی بخش صنعت حالا ورزش، خود ورزش به صورت عملی و بخش آکادمیک، عملا دو تا مقوله جدا از هم هستن به نظر من، هر کدوم هم دارن راه خودشون رو میرن. یعنی نه کارهایی که در بخش پژوهشی داره انجام میشه در بخش ورزش کشور اون استفاده میشه، و نه این که حالا بخش عملی ورزش اعتقاد زیادی داشته باشه به بخش، و این حالا اگه اون طرحایی هم وجود داشته باشه، حالا تو صنعت تو سازمان های مختلف هم هست، تو باشگاه هم ممکنه وجود داشته باشه، همونطور که شما عرض کردیم ممکنه به صورت سوری باشه، یعنی فقط یه کاری انجام بشه، یه طرحی نوشته بشه و در نهایت نمیدونم حالا وارد فاز عملیاتی میشه. اگه واقعا وارد فاز عملیاتی بشه باید ما نتایجش رو الان ببینیم و اون حالا بحث ارزیابی که براش انجام میشه، درآمدهایی که میاره برای ما، قسمت‌ها رو باید ببینیم که اولا چیزی چیزی رو نمیدونیم، ولی اگر واقعا و به درستی اون رو بتونیم انجام بدیم و یک الزامی وجود داشته باشه که این طرح‌ها وقتی حالت تدوین شده به خودشون میگیرن وارد فاز اجرایی بشن و بعد بازخورد هم گرفته بشه که آیا واقعا به اون نتیجه که ما میخواستیم رسیده یا نه، قطعا میتونه کمک کننده باشه، که من اینو خیلی کم میبینم تو کشور خودم.
خب من میخوام دیدگاه شما رو بدونم در رابطه با بحثی که مد نظر من هست. قانونی به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی میرسه تا دیگر باشگاه‌های دولتی از طریق منابع دولتی نتوانند برای ورزش حرفه‌ای هزینه بکنند. پرسپولیس و استقلال به صورت مشخص که متولیش وزارت ورزش و جوانان هست و سایر باشگاه ها. اما حالا ما این دو باشگاه رو به عنوان الگویی که با خیلی هوادارانش همیشه مورد بحث بوده رو میخواییم راجبش صحبت بکنیم. قانون من کرده که این تشکیلات دولتی حالا در قالب وزارتخانه، کارخانجات و غیره بیاید و هزینه بکند برای ورزش حرفه‌ای. تعریف ورزش حرفه‌ای مشخصه. ورزش حرفه‌ای در حقیقت ورزشیه که در اون قالب افرادی که دارن فعالیت میکنن کسب درآمد میکنن. به نظر میرسه که این تعریف ورزش حرفه‌ای و قانونی که به تصویب رسیده ارتباطی به موضوع توسعه آکادمی‌ها، به موضوع توسعه پرورش تیم‌های پایه و امر آموزش نداره. بنابراین سوال من اینه که چرا ما از طریق همین تیم‌های در حقیقت مؤسسات دولتی، نهادها و تشکیلات دولتی که تیم دارن، باشگاه دارن و نمیتونن ظاهرا هزینه بکنن برای این باشگاه، برای ورزش حرفه ایشون، چرا ما از این منابع برای توسعه ورزش تیم‌های پایمون استفاده نمی‌کنیم؟ اون هم در حالی که منابع محدودی که وجود داره برای باشگاه حرفه‌ای برای هزینه کردشون، طبیعتاً اونها امساک می‌کنن از این که بخشی از این منابع رو در اختیار تیم‌های پایه‌شون قرار بدن. در این خصوص دولت و در حقیقت دولت‌ها چه نقشی رو می‌تونن ایفا بکنن و نظر شما در رابطه با این ایده و مسئله که من مطرح کردم چه است، اگر موافق هستید؟
موافق این بخش هستم، ولی بحث اینه که تو ما، یعنی تو کل کشورهای دنیا، باشگاه ورزشی به صورت یک بنگاه اقتصادی فعالیت میکنن و به صورت بخش خصوصی. ما وقتی بحث دولت میاد وسط، یه خورده این مواردی که شما به درستی بهش اشاره کردین یه خورده مخبول میشه، یه نهیزیتش توجه نمیشه، چون غالبا اینجوری فکر میکنن که یه بودجه سالانه، حالا از طرق مختلف، از شرکت های شبه دولتی و دولتی و یا حالا مستقیم از دولت دریافت میکنن و چه الزام وجود داره که بیان و به خودشون زحمت بدن از سنین پایه بیان در مورد آکادمی های حالا ورزش پایه خودشون سرمایه گذاری بکنن، وقت بذارن 8 سال، 10 سال، 15 سال برای بیشتر و بیان به اون برسن. یعنی مشکل اصلی که اینجا وجود داره اینه که اگه بتونه بره به بخش، به بحث بخش خصوصی سازی و خصوصی بشن، خواه و ناخواه مجبور میشن برای اینکه خودشون پول رو به دست بیارن، درآمد رو به دست بیارن و اون وقت با توجه به اون درآمدی که به دست آوردن، دخل و خرجشون رو نگاه بکنن و برن برای خرید بازیکن و یا هر فعالیت دیگری. به نظرم اون میتونه خیلی مصمر سمرتر باشه تا اینکه بخوایم حتما الزامی براشون به وجود بیاریم که چرا تو این بخش سرمایه گذاری نمی کنن. و قطعا الان هم اگه شما چنین چیز رو تصویب بکنید و بگید که چرا این کار انجام نمیشه، مثلا این مواردی که الان پیش میاد، ممکنه بگن که مدیر قبلی این کار رو انجام نداد، مدیریت قبلی این کار.
نه، من ببینید سوالم خیلی روشنه، یعنی اون چی که مد نظر منه، بحث من این هستش که میگم آقا پرسپولیس استقلال در همین شرایط موجود، ما اصلا کاری به ایدئال ها نداریم، در همین شرایط موجود در اختیار وزارت ورزش جوانان هستن. وزارت ورزش جوانان ادعا میکند که من بر اساس قانونی که وجود داره نمیتوانم هزینه بکنم برای این تیم ها، چون اینها تیم های حرفه ای هستن. سوال من این بود و در حقیقت نظر من اینه، به هر شکل وقتی که وزارت ورزش جوانان متولی استقلال و پرسپولیس، باید نقشی رو داشته باشه در جهت کمک به این باشگاه ها برای اینکه بتونن توی فرایند تجاری سازی اینها موفق بشن یا حرکت بهتری رو انجام بدن یا تسهیل بشه حرکتشون. کمکی که به نظر میرسه دیگه این وزارت خانه میتواند انجام بدهد به این باشگاه ها، یکی از اونها که تداخلی هم با قانون تصویب شده در مجلس محترم شورای اسلامی نداره، اینه که این کمک ها در قالب امر آموزش و توسعه تیم‌های پایه باشگاه‌ها به منظور رونق گرفتن چرخه تولیدات داخلی این باشگاه ها براشون بودجه در نظر گرفته و در اختیار اینا قرار داده بشه. چون من در صحبتام هم اشاره کردم به این امر که همین منابعی که این باشگاه دارن به طرقی درآمدزایی میکنن، امساک میکنن از اینکه این درآمدها رو هزینه بکنن در تیم‌های پایه‌شون، در امر پرورش بازیکنانشون. وقتی که ما این باشگاهامون دولتیه، بالاخره دولت باید یه نقشی رو برای کمک به باشگاه داشته باشه، چه جایی بهتر از تیم‌های پایه‌شون. ما در حقیقت این رو هم در قالب سوال مطرح کردم، هم یک پیشنهاده که حالا شما البته تلجهن موافقت داشتید با این موضوع، اما در این رابطه اگر توضیحات تکمیل تری بدید ممنون خواهیم شد.
خب اگه تو اون بحثی شما الان دقیق‌تر به اشاره کردید، من کامل متوجه شدم که قضیه به چه صورتی هست. بله، اگه بتونن این کار رو انجام بدن و حالا چون بخش دولتی هم هست یه الزامی وجود داره، قطعاً حالا ممکنه کوتاه مدت براشون درآمدزایی و یا حالا نتایج و فایده ای نداشته باشه، ولی در دراز مدت میتونه، این میتونه یه پیشنهاد بسیار عالی باشه که اگه این کار انجام بشه، باشگاه‌های حداقل اونایی که به صورت دولتی و شبه دولتی حالا نیمه دولتی دارن اداره میشن، بتونن یه کار مفیدی رو حداقل انجام بدن. برای اینکه ما نظر بنده اینه که ما توی مرحله گذار قرار داریم و حالا ممکنه یه خورده زمان ببره، ولی از این مرحله گذار عبور میکنیم و اگر این پیشنهادی که شما مطرح کردیم رو عملیاتی بکنم، بعد اینکه ما از این مرحله گذار عبور کردیم و به اون ثبات رسیدیم، میتونن اون موقع این میوهی که حالا یا درختی که الان کاشتن به اون میوهش در اون موقع برسن.
تشکر میکنم،
خیلی متشکرم از شما، ممنون از صحبت های شما و با شما خدافظی میکنیم.
سلام، عرض ادب دارم خدمت برنامه همیشه با ورزش جناب آقای مهرانی و آقای درخشنده. آقای استاد مهرانی عزیز، ما ایران به این بزرگی هنوز نمیتونیم توپ پینگ پونگ بسازیم، نمیتونیم چوبش رو بسازیم، نه میتونیم تیر مثلا تفنگ و مال حرفه‌ای بسازیم. دو هفته پیش خانومی رو بودن پشت خط برنامه تیراندازی بود، میگفتن که ما 6 ماه نامه زدیم که پشنگ برای مثلا برای مسابقات برای ما بفرستن، نمیدونن مالدی بود در کجا بود، ما الان خودمون نمیتونیم پشنگ بسازیم. از ایران به این بزرگی چطوری میتونه تو صنعتش ورزشیش پیشرفت کنه؟ ما الان نمیتونیم یه دونه توپ به اصطلاح پینگ پونگ بسازیم، همش از چین و مالدی داره وارد میشه. خیلی متشکرم، اینو اگه بتونید پاسخ بدید ممنونتون میشم. عباس محمودی هستم از تهران.
سلام از من خدمت برنامه خوب و حرفه‌ای همیشه با ورزش. راجع به موضوع برنامه میخواستم بگم که ما فقط الان داریم مدیرای ورزشی رو میکوبیم و فکر میکنیم که اونا توانایی تجاری سازی ندارن. واقعا باید به جای اونا نشست. وقتی که قانون کپی رایت رعایت نمیشه، بازیکن خارجی رو نمیتونن به راحتی دعوت کنن تو این مملکت بازی بکنه یا مسابقاتی برگزار بکنن، آخه درآمد از کجا درست کنن؟ آخه وقتی که یه توریست ورزشی وارد کشور نمیشه، وقتی یه برند ورزشی خوب نداریم که بتونه تبلیغ کنه، رقابت کنه با دیگران، وقتی که مارک آدیداس و نایک و پوما همه چی داره توی مدیریت تولید میشه، آخه خب ما چه جوری میتونیم یه تجاری سازی بکنیم؟ واقعا مدیرای ما چه گناهی کردن؟ هر مدیری شما، هر کی از کره مریخ هم بیاریم بذاریم مدیر استقلال و پرسپولیس، وقتی که نتونه حق پخش تلویزیونی بگیره، وقتی که بلیت فروشی بهش تعلق نگیره، وقتی نتونه لباس بازیکنشو به قیمت مناسب بفروشه، خب نمیتونه باشگاه رو اداره کنه. حالا هر کسی که میخواد باشه. امیدوارم صدای منو پخش کنید. عباسی هستم از تهران.
سلام علیکم، با سلام عرض ادب و احترام و تشکر از برنامه خوب همیشه با ورزش که در حوزه‌های مختلف از هفته‌های قبل، ماه‌های قبل، مخصوصاً حوزه اقتصادی که این هفته پرداختن. من خدمت آقای مهرانی می‌خوام عرض کنم استدلال دارید که تر جامعه ورزش با رویکردهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی، بهداشتی همانند زنجیره‌ای به هم وصل شد و در فکر کنم ابتدای برنامه سوم بود که با بهره‌گیری از نظرهای مختلف متخصصان، کارشناسان در سر در سر